چراغ اندیشه، چراغ اندیشه تلاشی مستمر برای اندیشیدن است در واحد زمان، در سایه سار امید و آگاهی. چراغ اندیشه خانش دقیق تمایل به تغییر است در آینه از حال و فکرها.
من فکر میکنم جنگ نرم، یعنی این که داره به اون ضربه.
خب ما از کجا باید بفهمیم شبیه خون میزنن؟
خب ببینید، من گاهی تو فضای مجازی احساس میکنم که اصلا
نمیدونم از کجا داره
زمان دست میشه. همدلی ایجاد کردنش توی یک جامعه تو حالت عادی.
چراغ اندیشه چراغیست نورانی که شب تیره وهم را روشن میکند و مسیر گفتگو را آشکار و هدفمند. چراغ اندیشه،
به نام خدای الرحمن و سلام، خدایی که رحمان است و با رحمانیتش ضمیر ما رو به آمدن منجی آرامش می‌بخشه. برنامه چراغ اندیشه رو می‌شنوید، کاری از شبکه رادیویی گفتگو. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و دوستان و مهمانانی که در استدیو در خدمتشون هستم.
سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی، دوست حاضرمون و شنوندگان محترم.
منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت آقای رستمی، دوست عزیزمون و شنونده های عزیز.
در این حال عرض سلام دارم خدمت استاد دقیقی بزرگوار که با ما از طریق ارتباط تلفنی همراه هستند. عرض سلام استاد، امید دارم که حالتون خوب باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و رحمت الله. خدا رو شکر میکنم و سپاس میگم بابت نعماتش.
این هفته ادامه برنامه هفته پیش هست. اگر دوستانی با ما همراه بودن که خیلی خوب، اگر دوستانی الان به ما پیوستن بدانن که ما میخواییم در این برنامه این سوال رو بپرسیم و به این سوال با یکدیگر پاسخ بدیم که آیا منجی خواهی درست است یا خیر؟ شنوندگان هم لطف کردن، پیام‌های صوتی بسیار زیادی رو برای ما فرستادن. پیامک‌هایی که به دست ما رسید، مجموع اینها قرار سعی ما رو تعیین می‌کنه در این برنامه و برنامه‌های آینده که به این موضوع بپردازیم.
آقای رستمی، هفته پیش در مورد اینکه منجی خواهی با نجات خواهی فرق داره یه صحبتایی شد ولی کامل تموم نشد، یعنی حس میکنم که بس بازم میشد ادامه پیدا بکنه. میشه یه توضیحی بدین؟
درست میفرمایید، ولی اگه به من اجازه بدید ازتون خواهش بکنم که برای احترام به ساحت شنوندگان برنامه ابتدا پیام ها رو بشنویم.
خواستم بگم که دیگه دنیا به درد نمیخوره، بشر در منحدترین دوران خودشه، فریاد همی هست و فریاد رسی نیست. ممنون.
حالا به نظر من آقای رستمی این جمله غلطه که بشر در منحدترین دوران خودشه. شما تاریخو ببینین، 500 سال پیش مثلا آب خوردن به سختی پیدا میشده، بشر در طول تاریخ همچنان در حال پیشرفت در همه زمینه ها بوده. حالا شاید نوسانات زیادی هم بالا پایین زیاد شده حالا تو این پیشرفت، ولی با وجود همین فراز و نشیبا اگر واقع بین باشیم، حالا در طول مسیر هم بشریت به طور کل رو به جلوه. حالا به نظر من در طول تاریخ مثلا خیلی بدتر از داعش هم تو زندگی بشر دیده شده. نمیتونیم بگیم حالا در منحدترین زمان خودشه.
به نظرم شما پیام دوستمون اشتباه متوجه شدید. منظور از این منحدترین دوره تاریخ این هستش که چرا با وجود این همه پیشرفتی که تو زمینه‌های مختلف داشتیم ما و این همه سطح آگاهی‌ها بالاتر رفته، باز ما این مشکلات گریبانگیرمونه. مثلا این همه پیشرفتی که توی علم شده، نتیجهش این شده که تجهیزات کشتار جمعی توسعه پیدا کنه. یا مثلا درسته در گذشته آب خوراکی در دسترس همه نبود، هنوز هم هست، خیلی از جاها هستش که آب آشامیدنی مناسبی در اختیارشون نیست، اما فرقش اینه که تو دوران ما این امکانات هست که بالاخره بعد از یه مدت زمانی به خاطر این پیشرفت علمی که ایجاد شده به اون منطقه آبرسانی بشه یا کیفیت آب بهتر بشه، ولی باز به خاطر بعضی منفعت طلبی ها جلوشو میگیرن یا بی‌توجهن یا اصلا هیچ احساسی نسبت بهش ندارن. وقتی امکانات باشه و دلسوزی نباشه این پذیرفتنی نیست.
حالا به نظر من درسته، حرفای شما درسته، ولی بازم نمیتونیم میگیم منحط‌ترین یعنی بدترین دوران در طول زمانهای مختلف. الان خیلی تکنولوژی و فناوری پیشرفت کرده، یعنی این به نظر من یه خود کم لطفیه که بخوایم بگیم بازم در بدترین شرایطیم نسبت به دورانهای گذشته.
دقیقا این که ما میگیم منحط‌ترین دوران تاریخ هست ناظر به همینه که ما در اوج پیشرفت هستیم. وقتی ما نسبت به دورهای قبلی توی اوج پیشرفت، اوج تکنولوژی هستیم، توقع این هستش که اللحاظ انسانیت و اخلاق هم رشد کرده باشیم. چرا؟ وقتی ما توی تجهیزات و اختراعات و امکانات پیشرفت میکنیم، توی شرارت و جنایت هم آمارهامون اوج میگیره. چرا؟ این پیشرفت علمی توی مسیر ضربه زدن به انسانیت به کار گرفته میشه.
ببینید در این بسته صوتی و واکنش یا اظهار نظر دوستان حاضر در استدیو، من اگه اجازه داشته باشم از ابتدای قرار علمی گذاشتیم و اون این بود که بیایم نگاه جامع نگر داشته باشیم، یعنی علاوه بر این که واقعیت‌های اجتماعی جهان کنونی رو میگیم، عنصر تاریخیت رو هم لحاظ کنیم و بعد آگاهی‌های دینی خودمون رو، آگاهی‌های متقن دینی خودمون رو لحاظ کنیم، بتونیم مقام جنبندیمون مقامی باشه که درش ضریب خطا رو کاهش بده. از این منظر پس یک شرایط تاریخی رو ببینیم و یه طرف مقایسه نکنیم چیزهایی رو که داریم. من یه جلسه یادمه در همین نشست برنامه گفتم که یه کسی میگه که دنیا رو فساد برداشته، جامعه آماریش هم 3 نفرن، یعنی جهان 7 میلیاردی مثلا با جمعیتی بالغ بر این عدد، ما یه دفعه میگیم جامعه آمری 3 نفرمون رو به جهان هستی تعمیم میدیم. گفتیم این اتفاق رو در خودمون مدیریت کنیم، این هیجان رو مدیریت کنیم. مثلا اگه شما نگاه کنید در گذشته بیماری های فلج اطفال و با مثلا فیلم های مستندش رو دوستان نگاه کنید، میگن چه فاجعه ای برمیانگیخته، چه نسلی رو از بین میبرده، اما امروز شما اینا رو ندارید. یعنی اینها محصول دانش، محصول آرامشی است که دانش برای بشر ایجاد کرده، یعنی هم سهم دین، هم سهم علم و عقل رو دادن به لحاظ دانش همه اینها. اما با وجود همه اینهاست که ما باز میرسیم در خروجی قرنی که زندگی میکنیم، که قرن برخورداری هاست، باز احساس میکنیم منجی نیاز بشره. چرا؟ چون مدیریت بر عالم، اون مدیریت یک پارچه، آرامشی که همه افراد جهان داشته باشن، نه یه گوشه آباد باشه و همون گوشه آباد برنامه ریزی کنه که گوشه دیگر رو برای استعمار و استثمار بهره برداری کنه و بهره کشی کنه. از این منظر که نگاه میکنیم، یعنی باز اون نیازهای ما رو یک بزرگواری باید بیاد برطرف بکنه.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای رستمی و خسته نباشید میگم خدمتتون. عرض به حضورتون که منجی خواهی درسته، بله، ولی یکی باید بیاد که بتونه این همه فساد و ظلم و ستم رو حلش بکنه، ریشه‌کنش بکنه، این مردم رو از تباهی و بیچارگی نجات بده. من نظرم اینه که خب خیلی اومدن کار بکنن، خیلی اومدن زحمت کشیدن، تلاش کردن، اما ما باید حمایتشون بکنیم که ما خب نکردیم. ما مردم باید حمایت بکردیم که انجام ندادیم. باید از منجی حمایت کنیم عزیزان، باید از منجی حمایت کرد. نظر من اینه. ممنونم از برنامه خوب شما، متشکرم.
به نظرم این تماس تلفنی یه دفعه یک فصل نوعی رو در این برنامه ایجاد میکنه اگه بهش توجه بکنیم و به اسنادی که در درون متن دین هست، دین اسلام هست و تفکر شیعه، حمایت همگانی و دعای همگانی برای ظهور ما با ادبیات خودمون الان بخوایم بگیم، این جمله درستی است. حمایت همگانی یعنی به اون مرحله ای از آگاهی برسیم، به اون مرحله ای از شناخت برسیم که ضرورت آمدن منجی رو احساس بکنیم. تا اینجاش فصل مشترکمونه و حالا ابزاری که ما داریم دعای برای ظهوره که ما براش سفارش شدیم. اما یه جمله این فضا به من میده، به شما طرح میکنم ببینید درسته، من مسیر رو درست میرم به نظر شما، و اونم اینه که اون کسی که برای افراد انقدی ارزشمنده که حمایت همگانی میخواد و همگان میدونن که او میتواند، شیوه تبلیغاتش با شیوه تبلیغاتی تا به امروز تجربه کردیم فرق داره. امروز اصطلاحا نهاد محور تبلیغات و انتخابات، یعنی یه نهادی مثلا قوه مقننه، قوه مجریه، اینها میان مثلا یه بحث انتخاباتی رو برگزار میکنن، افرادی هم که بهگزینی شدن میان یه شعارهایی رو میدن. این که واقعا در تحقق اون شعارها چقدر توفیق هست خیلی بحثه، توانمندی ها، شرایط پیرامونی، برنامه‌ریزی دقیق هست یا نیست، اما این حمایت همگانی عبارت است از آمدن آن کسی که وعده ای نداده، او اصلا دانش اینو داره که وعده سازی کنه، چشمنداز سازی کنه، یعنی نه چشمندازی هست میاد او رو محقق کنه، او خودش میاد چشمندازی نو میده و عرصه نو به وجود می آوره، و لذا از این بابت هم هست که بشر در او همه نیازهاشو، نه یک نیاز معیشتی، نه یک نیاز رفاهی تفریح، بلکه همه نیازهای در واحد انسانش رو پیدا می کنه.
سلام آقای رستمی، زنگ زدم بگم تو تمام این سردرگمی‌ها میتونم بگم نام مهدی تنها واژه آرامبخش این دنیای پوچ و بی‌معنیه. فقط با اندکی تأمل میشه بهش پی برد. خیلی ممنون از برنامه‌تون، خداحافظ.
سلام، ممنون از برنامه‌تون. منجی همون نقطه امیدی هست که بعضی از ما آدم‌ها رو درگیر خودش کرده و ای کاش زودتر بیاد تا پایدار شود عدالت گم شده این روزهایمون. خدا حافظتون.
من هم سلام و خیلی سپاسگزارم از این دو عزیز بزرگوار که فضای برنامه رو، یعنی از اون فضای در حقیقت یا تغییر فضا دیدید، مثلا یک معلمی سر کلاس یه دفعه غرق در یک بحث علمیش میشه، یک کسی یک نگاه نو و منظری نو ایجاد میکنه. من تلقیم اینه که این دو دوست بزرگوار منظری نو در برنامه ایجاد کردن، ازشون تشکر میکنم.
سلام علیکم، خسته نباشید. خواستم خدمتتون عرض کنم که منجی خواهی خوبه، اما چه شخصی کی؟ همه که احساس نیاز نمی کنن. اون سرمایه داری که وضعش خوبه، همه چیز براش فراهم میشه، اصلا به منجی نیازی نداره. منجی بیاد میخواد چی اونو نجات بده؟ با تشکر، خداحافظ شما.
من هم سلام میکنم و میگم که خب حالا این سوال ها از اون دست سوال ها یا احساساتیه که در حقیقت یه ذره طعم ناباوری یا دیر باوری درش هست، و همین دوستان همونایی هن که در مسئله تاریخیش اینه که وقتی که منجی میاد اتفاقا زود میگرون، چون در بن ضمیرشون اون انتظاره رو دارن، اون تعلق خاطر رو دارن، منتها احساس میکنن که دیگه نمیاد. در همینم هم ایمان مؤمنان محک میخوره، یعنی و من از این دوستان میخوام که با تجربه تاریخی که ایمان مؤمنان و باورمندان محک میخوره، یه قدری در حقیقت این ایمان رو جلا بدن و به باور قلبی خودشون مراجعه بکنن، و از همین سیارم میاد و از همین انسان مثل پیامبران که آمدند و از مثل خود پیامبران و از مثل خود مردم بودند، این بزرگوار هم خواهد آمد و از مثل خود مردم و برای مردم کارهای بزرگ انجام خواهد داد و همه هم نیاز داریم به آمدن او.
چراغ اندیشه، چراغی است از جنس گفتگوهای علمی و پاسخ به سوالات مهم عقیدتی و ایمانی، روشنمای راه سوالهای بی پایان انسان در مسیر بی انتهای تفکر و نگاه به آینده. چراغ اندیشه، گفتن از موضوعات مهم مهدوی است در قالب گفتگوهای جذاب و شنیدنی.
سلام، میگن که مسیح روزی خواهد آمد که دیگر به اون نیازی نیست. در مورد منجی ما هم صدق میکنه؟ خدا حافظ.
ببینید، اولا که این جمله خب در جهان مسیحیت و شبیه این جمله رو دانشمندانی گفتند، دانشمندان طبیعتگرا، در یک مقطع تاریخی، نه در مقطع کنونی، در یک مقطعی که در حقیقت رنسانس علمی اتفاق میفته و تغییر نگرشی اتفاق میفته گفته بودن. اما دیدید مثلا ما یه جایی میریم یه مسئله رو به ما میگن، اما تو زیست ما یه چیز دیگری هست. مثلا شما میای میگید که یه شهری میریم، میگه اینجا خیلی آبادانیه، خیلی رونق. شما میگید نه خب من دارم تو زندگی میرم آبادانی رو حس نمیکنم. این جمله که میگه نیازی به آمدن اون نیست، دیگر نیازی نیست، شما الان تو زیستتون رو نگاه میکنید میگید نه بابا نیاز هست. یعنی تجربه زیستی ما میگه که نیاز هست به خدا.
سلام، میخواستم فقط همینو بگم که اونایی که هزاران سال در انتظار ظهور منجیان علکی منتظر موندن. اصلا منجی اگه میخواست بیاد چرا فرار کرد؟ ممنون از برنامه‌تون، خداحافظ.
من یه درخواستی دارم قبل اینکه به این دوست بزرگوارمون پاسخ بدم. ببینید، ما چون به لحاظ ادب رسانه‌ای، اصلا بحث ادب رسانه‌ای یه طرف، بلکه اینکه سوالاتمون رو با خشممون بیان نکنیم. یعنی ما این پیام رو گذاشتیم، دوستانم مشورت گرفتیم با یکدیگر که این پیام رو جانمایی بکنیم برای اینکه این طیف و جریان فکری حضور داشته باشه در برنامه ما. اما ما برای اعتقادات دیگران یه فضیلتی قائل بشیم، بگیم اونها هم مثل ما فعالیت عقلانی انجام دادن، ولو اینکه ما احساس کنیم که این فعالیت عقلانی یه جاهایش مثلا ریزش داره یا خلل داره. برای ما معتقدان به ظهور منجی با واژگانی که در حقیقت توهین میشه به سهم تفکری ما، اینها تفکر، اینها مبنای اندیشه ای عقلانی داره. برای همین خواهش دارم از دوستانی که با ما مشارکت میکنن در برنامه اینجا چراغی روشن است، این سهم ادب گفتگو و مقام گفتگو رو با یکدیگر یادآوری بکنیم و لحاظ کنیم. یعنی عصبانی هم اگر هستیم از یک پیامدهایی، به اصل اون تفکر و به پیروان اون تفکر ارجاع ندیم و تا بتونیم با هم گفتگو کنیم. یعنی شرط ادب در گفتگو امکان داد و ستد در کلام رو برای ما فراهم میکنه. اما از این دو هموطن بزرگوار میخوام و ازشون درخواست میکنم، علاوه بر این، حالا وارد متن در حقیقت پوچنگاری برخی از اعتقادات میشم، نه اینجوری نمیتونیم در حقیقت این پدیده بزرگی که در روح و روان بشر جریان داره رو ارجاع بدیم. یعنی با یه گفتن علکی مثلا یا پوچنگاری بگیم این همه نیاز به منجی، این همه انسانهایی که در راه منجی و آمدن منجی زندگی گذاشتن، عقیده گذاشتن، جهادها کردن، اینها رو که نمیتوانیم اینجوری تحویل پذیری یا تفسیرش بکنیم. حالا اگر منجی نیومده، امید به اومدنش زندگی ها رو داره آباد میکنه. فلسفه انتظار و دکتورین مهدویت در حقیقت داره از همین مسئله میگه. یعنی شما برای آمدن یه منجی چقدر انگیزه دارید و چقدر کار نیک ترویج میکنید، چقدر فضا رو دارید برای آمدن اون مهیا میکنید، و با دعاتون یه سهم، سهم عمل، سهم اقدام و منتظران زیستن، مسافران زیستن و مستعد ظهور و بروز این پدیده بزرگ ربانی. یه منظر دیگه ای رو من دیدم که دوستان به من یه یادداشتی رو داد در حینی که داشتم میگفتم، حالا چون میخواستم از زبان ایشون بشنوید چه من بگم، و این بود که ایشون نوشتن که این دوست بزرگوارمون که گفتن اگه الکی و پوچه، زمانی الکی و پوچ باید باشه که دنیا به پایان رسیده باشه، یعنی بگیم به پایان رسیده باشه و اون اعتقاد و اون انتظاری که شما کشیدید پوچ و بیمورد بود، دیدید هیچ اتفاقی نیفتاد. جمله استدلال صحیحیه، چون جهانی که داریم زیست میکنیم هنوز جهان سرپاییه و اصلا برای آمدن منجی همین انتظارات در این لحظاته که داره تعریف میکنه. اینه که این به نظرم استدلال صحیحیه و میتونیم بهش تکیه کنیم.
با چراغ اندیشه میتوان فردای زندگی را روشنتر و مؤمنانه‌تر نگاه کرد. چراغ اندیشه، با چراغ اندیشه منتظران زیستن را گفتگو و مشق میکنیم. گفتن از چراغ اندیشه، گفتن از دغدغه‌های همیشگی انسان است در رابطه با خدایی که عبث نمی آفریند و بی حکمت تقدیری را جاری نمی سازد.
چراغ اندیشه در حقیقت روشن کردن تنور گفتگو هست و اینکه ما صفت داد و ستد در کلام رو با یکدیگر تجربه بکنیم. و در این نوبت برنامه میخوام گفتگو بکنم با جناب استاد دقیقی که از ابتدای برنامه در خدمتشون هستیم از طریق ارتباط تلفنی. آقا عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون که این برنامه رو در جاهای مختلف میشنوند.
انشالله خوبی دوستات. خدا
رو شکر خوبیم، به خوبی شیعیان امیرالمومنین علیه السلام انشالله.
استاد بزرگوار، میخواستم ازتون درخواست کنم نظرتون رو در مورد پیام هایی که شنونده هامون گفتن شما هم بفرمایید.
شنونده محترم و ارسال کننده این پیام علی ظاهر نسبت به مبانی منجی و منجی شناسی چه در مسیحیت و چه در اسلام نیاز به مطالعات وسیع‌تر از اون چیزی که انجام دادن دارند، به این معنا که ما در مسیحیت در باب منجی هیچ وقت یک مسیحی متدین و مسیحی عمیق به این نتیجه نرسیده و نخواهد رسید که مسیح وقتی میاد که دیگه بشر به او احتیاجی ندارد. اگر کسی چنین ادعایی بکنه، یا مسیحی نیست یا اینکه مبانی مسیحیت رو خوب درک نکرده. شما امروز به هر کدوم از فرق و نهله‌های مختلف مسیحیت که مراجعه کنید به موضوع مسیح به عنوان یک منجی نگاه میکنن و یکی از اصولی‌ترین و اساسی‌ترین نگاه‌های مسیح به اصطلاح نصرانیت به مسیح همین است که اون میاد و نجات میده. فلذا این مقدمه خود مقدمه غلطیه که ما بگیم چون در مسیحیت مسیح آمدنش در زمانی صورت میگیرد که کارایی ندارد و چون ما هم در اسلام چیزی تحت عنوان منجی داریم که همون نگاه مسیحیت به مسیح است، پس لاجرم در این حکم هم با مسیح مشترک خواهد بود که او هم وقتی میآید که به اصطلاح کارایی وجود نداره. خود مقدمه اول به قول منطقیون مقدمه غلطی است. باید اثبات بشه که اولا کجا گفته و کی گفته و کجا اثبات شده که مسیح وقتی می آید که کارایی ندارد، اون موقع این حکم رو ما بتونیم به منجی که معتقد مسلمانان هست یا معتقد جامعه دینی هست این حکم رو بتونیم منتقل کنیم. چون مقدمه اول خودش اثبات نشده و غلط هست، بلکه غلطش اثبات شده، پس کلن این سوال سوالی نیستش که بشه در قالب علمی بهش پاسخ داد.
استاد ببخشید جواب شما در مورد این پیامی که اومد، حالا گوش کردیم که گفته بودن که اینایی که هزار سال هزاران سال منتظر منجی بودن، اینا همشون الکی منتظر موندن، نظر شما چیه؟
نظر خیلی خوبیه، درست گفتن، حرف خیلی خوبی زدن. اونایی که هزاران سال در انتظار منجی بودن اما منجی رو نشناختن و ظرفیت های احتیاجشون به منجی رو نشناختن و کورکورانه در انتظار منجی بودن و وظایف یک فرد انتظار مند رو نفهمیدن، بله اونا افرادی هستن که سرآخر بدون اعتقاد هم به اصطلاح ترک میکنن دنیا رو، در حالی که این انتظارشون انتظار بی خودی بوده. حرف خوبی زدن، میتونیم از این قالب بهش نگاه کنیم که فرد منتظر باید خودش ویژگی هایی رو در خودش پیاده کنه. صرف این که بگید من منتظر هستم و ویژگی ها رو پیاده نکنیم، یک بله میشود گفت که ما انتظار پوچ هم داریم، منجی طلبی پوچ هم داریم، منجی طلبی غلط هم داریم. و اون وقتی است که فردی که انتظار منجی رو میکشه شرایط انتظار کشیدن رو در خودش فراهم نکنه. این که شنونده محترم و سوال کننده عزیز ما پرسیدن که امام زمان یا منجی چرا باید اصلا فرار بکنه که بعدم بخواد بیاد، عرض میکنیم که وقتی که در مورد یک فردی و یک عملی انسان میخواد قضاوت بکنه، باید موقعیت جغرافیایی و موقعیت زمانی اون فرد رو در نظر بگیره و همچنین جایگاه و موقعیتی که ما در مورد اون فرد صحبت میکنیم. ما در مورد منجی صحبت میکنیم. منجی یک شخصیت الهی است، خود به خود تصمیم نمیگیرد، تصمیم رو او از سمت خدا دریافت میکند. رفتن منجی ما و غیبت او دستور خداست نه اختیار او. او شاید روزها و شبها دعا میکنه که خودش برگردد و ظهور بکنه و زمینه ظهور داشته باشه، خودش جزو دعا کننده هاست، اما دستور خدا و اراده خدا برای این تعلق گرفته اون فرد نباشد. دو، اینکه جغرافیایی که او زندگی میکرده جغرافیایی بوده که ثابت کرده دستش به خون منجیان قبل از او آغشته است، فلذا برای حفظ جان او و برای اهداف دیگه‌ای که خدا در نظر داشته او باید نباشه. و سوم این که ما وقتی که در مورد این فرد صحبت میکنیم و اون رو به عنوان منجی قبولش کردیم ابتداعاً که بعداً در مورد عوارضش بودن و نبودن صحبت میکنیم، باید به اراده خدا و دلیلی خدا برای غیبت دادن او و برای رفتن او و فرار او و ترس او مطرح میکنیم، باید سراغ همین خدا برویم، همون کسی که این دستور رو بهش داده برای رفتن. وقتی که خداوند در بیش از 70 آیه قرآن بحث امتحانات الهی رو در اصل غیبت مطرح میکنه و بشر آخر زمان باید به وسیله غیبت امتحان بشه، غیبت دیگه فرار نیست، غیبت یک وسیله است برای امتحان بشر، یک بستر برای اینکه انسان آیا به وظیفه خودش در قبال نبودن این امام و منجی عمل میکنه یا نه.
خیلی خیلی سپاسگزارم از حضورتون در برنامه خودتون و تبیین موضوعی که برای ما و شنوندگان جان و حضار در جلسه انجام دادید. سپاسگزارم.
التماس دعا دارم از شما از شنوندگان محترم. خدا حافظ شما.
امیدوارم که چراغ اندیشه در دمادم ایام در زندگیتون روشن و برقرار باقی بمونه و مسیر راهتون رو روشن بکنه. با توجه به استقبالی که از این برنامه انجام شد و شنونده ها با گواهی که با ارسال پیام های صوتی و پیام هاشون برای ما انجام میدن، ما رو دلگرم میکنن به ادامه این نشست علمی و تحقیق و پژوهش پیرامون موضوعاتی که دوستان برای ما تبیین میفرمایند. اینجا اکنون همه شما رو به خدای احد و صمد میسپارم و میگم خدا نگهدار.
همراهان گرامی، داریم نزدیک میشیم به آن دعا و مناجات و راز و نیاز با خدای بی نیاز. از همه شما سروران گرامی التماس دعا داریم و با برنامه تا لحظه دیدار به استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت که در ساعت 13:08 خواهد بود. امیدواریم آماده باشید برای برپایی نماز اول وقت و فریضه‌ای که در آن هست. التماس دعا.
به نام خدا.